ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انجام رزمایش قطع اینترنت تکذیب شد. حسن روحانی خواستار تصویب لوایح مربوط به مبارزه مالی با تروریسم شد. و آژانس اطلاعاتی آمریکا چین و روسیه را دو کشور تهدید کننده منافع ایالات متحده خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر ارتباطات انجام آنچه را که رزمایش قطع اینترنت در روز هفتم بهمن ماه خوانده شده تکذیب کرد. محمد جواد آذری جهرومی در حساب توییتر خود استفاده از عبارت رزمایش قطع اینترنت را یکی از فجیع‌ترین عبارات و ناشیگری خواند. روز گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نامه‌ای را منتشر کرد که در آن گفته شده بود به دستور سازمان پدافند غیرعامل دسترسی آن دسته از شرکت‌های پرداخت اینترنتی که سرور در خارج از کشور است به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد. خبرگزاری ایسنا در این باره گزارش داده آنچه که رزمایش اینترنتی خوانده شده ربطی به قطع شبکه اینترنت ندارد و مربوط به شرکت‌های پرداختی است که سرورهایشان در خارج از کشور است. آقای آذری جهرومی هم گفته آزمایش پدافند غیرعامل برای سنجش تاب‌آوری زیر ساخت بانکداری الکترونیکی بوده و ارتباطی با اینترنت کشور ندارد. روز چهارشنبه حسن روحانی خواستار تصویب لوایح مربوط به مبارزه مالی با تروریسم و پولشویی شد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به تصویب لوایح چهارگانه در دولت و مجلس اظهار امیدواری کرد نهادهای دیگر هم با سرعت بیشتر اقدامهای نهایی را برای تصویب این لوایح انجام دهند. دو لایحه پالرمو و سی اف دی از 4 لایحه پیشنهادی دولت که مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی معروف به اف ای تی اف هستند به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده، اما مجمع هنوز نظر خود را اعلام نکرده است. همزمان با اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، محمود وایزی رئیس دفتر او گفت آیت الله خامنه‌ای به نامه چند تن از وزرا درباره این لوایح پاسخ داده است. آقای وایزی ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی را امری عادی خواند و گفت نامه مورد بحث 2 هفته پیش در شورای عالی پولشویی نوشته شده و 8 تن از وزرا عضو این شورا هستند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران 10 میلیارد دلار ارز قابل استفاده در خارج از کشور دارد. رئیس کل بانک مرکزی بدون اشاره به میزان دقیق دارایی‌های ارزی ایران در خارج از کشور از عدم انتقال تمامی ارزهای ناشی از صادرات کالا نیز انتقاد کرده. آقای همتی با تایید فساد گسترده و رانتخاری در ایران تاکید کرده که عده زیادی ارز گرفتند و باز نگرداندند. در همین باره محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از ناپدید شدن حدود 3.5 میلیارد دلار منبع ارزی خبر داده. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تخلفات گسترده در حوزه صادرات و واردات کالا در ایران گفته که تاکنون کالایی در ازای این 3.5 میلیارد دلار تحویل داده نشده و به همین دلیل به گفته او برای 4200 نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. محمد رضا پور ابراهیمی افسوده با آنکه شاید برخی وارد کنندگان با محدودیت‌های ناشی از تأخیرها مواجه باشند، اما به این افراد اگر به گفته او زمان بدهیم اتفاقی نمی‌افتد. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
ملاحظه بفرمایید، این نه اول کاره و نه پایانشه. این یک سلسله زنجیره که اگر فقط بخوایم عناوینش رو بگیم چندین ساعت وقت لازم داریم. ببینید، اولین گزارش نیست. 25 ژوئیه 2018 آقای خجسته رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از گم شدن 44 میلیارد دلار از ارز صحبت کرد، یعنی ارز خارج شده ولی کالا وارد نشده. خود دولت با این اختصاص دادن به بیان رهبر 18 میلیارد دلار ارز رسمی به وارد کنندگان از گم شدن متجاوز از 10 میلیارد دلار و سوء استفاده صحبت کرده. هنوز حساب 700 میلیارد دلار وصولی دوران احمدی نژاد به ملت ایران به مجلس به هیچ جا ارائه نشده. در نتیجه مشکل بسیار اساسی تر از این حرفا و این گزارش های مقطعی است. مشکل در ساختار، در نظام جمهوری اسلامی است. مشکل در انحصاری بودن بازار هاست، مشکل در خودی و غیر خودی بودن وارد کنندگانه، در نتیجه مشکل در قیمت های تصنعی ارزه. با وجود اینها این پدیده ها بسیار طبیعی است و به اینم اضافه فرمید که این تغییب ها و رسیدگی ها همه برای بازی دادنه و الا یک دستگاه قضایی که خودش در رأسش متهمین به اختلاس‌های بزرگ قرار گرفتند نمیتونند پیگیر این مسائل باشند. در اینجا مسئله بسیار اساسی است و صحبتم بر سر 3.5 میلیارد دلار نیست.
آقای منصور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد کرده از اینکه سامانه یک پارچه برای اعتبار سنجی و رتبه بندی فعالان اقتصادی در سالهای اخیر ایجاد نشده که مانع از قاچاق کالا و ارز میتونست باشه و گفته کارت‌های بازرگانی صادر شده که اعتبار دارندگان کارت اصلا مورد تایید نبوده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید دوستان، اون مسئله بسیار فرعی است، مسئله اعتبار سنجی اینا درمان درد نیست. توجه میکنید اعتبار سنجی اون چیزی که ما بهش میگیم اینجا ریتینگ، این ریتینگ در یک بازار آزاد عمل میکنه، نه در درون یک سیستم انحصاری و مافیایی. در نتیجه اینا همه حرفای مفته فقط برای سرگرم کردن مردم گفته میشه، والله دولت هم خودش میدونه با اون چیزا به جایی نمیرسه.
محمد رضا پور ابراهیمی گفته که شرکت هایی هستن که از 10 سال پیش تا کنون با وجود دریافت ارز هیچ کالا و مواد اولیه‌ای به کشور وارد نکردن. اون گفته که کسانی که 10 سال قبل پول گرفتن و هیچ کالا و مواد اولیه‌ای وارد نکردن، خب طبیعتاً باید به دستگاه های قضایی معرفی بشن. سوال از شما اینه آقای منصور، تصور میکنید که این اتفاقات به دلیل عدم کاردانی مسئولان زیربط اتفاق میفته یا اینکه دلایل دیگر میتونه دخیل باشه؟
ببینید این مسئله، یعنی این مسئله کار ندانی از ویژگی های جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی بر مبنای جهل بنا شده، تصور اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای مکاسب بنا شده. در نتیجه اقتصاددانان در اونجا اگر هم حضور دارن اجازه کار کردن ندارن و حرفشون در رو نداره. اینو بگذاریم کنار، ولی مسئله این است که اینا واقعا این اختلاس ها مورد پیگیری قرار میگیرن؟ این که کسانی ارز دریافت کردن، پیمان نامه ارزی دادن ندادن به مسئله فرعی است، ولی بعد از 10 سال کالا ما به ازای اونو وارد نکردن، اینه باید از دولت پرسش کرد. دولت عملا غیر مسئوله، برای اینکه بالا سر دولت ولایت قرار داره. اینه باید از ولی فقیه پرسش کرد که این چه اتفاقی داره میفته، برای اینکه اون آدم های نیرومندی که انجام میدن، زور دولت به اونها نمیرسه. دولت به چه زبانی بارها اعتراف کند که ما زورمون به این گردن کلفتان نمیرسه؟ در نتیجه میگیرند و پس هم نمیدن، میگیرند و کالا وارد نمیکنند، برای اینکه پشتشون به نیرو بنده، به سپاه، به امنیت بنده. در نتیجه دولت هم از این چیزا را میندازه، برای از این حرفا و این تعقیب‌های قضایی، و اینا معمولا به جایی نمیرسند. برای اینکه عرض کردم شما فقط سیاهی اینها رو، فهرست اینها رو بخوایم بخونیم، من حداقل 20 صفحه فهرست این قضایا رو دارم. در نتیجه 4 ساعت طول میکشه فقط فهرست عناوینشون رو بخونیم. این قضیه سلسله زنجیری است که در جمهوری اسلامی آغازش با آغاز جمهوری اسلامی اندکی بعد و پایانش تا ادامه عمر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.
تحلیل حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا رو میشنیدید. 11:08 در ایران هست و شما همراه رادیو فردا هستید. به انگیزه که 100مین سالگرد شرکت زنان آلمان در انتخابات، این روزها نمایشگاهی در مجلس این کشور در برلین برپا شده که در آن 20 هنرمند زن از اروپا آثار تجسمی خود را به تماشا گذاشتند. یکی از این هنرمندان پرستو فروهر است که در تابلوی خود زنانی را نشان داده که می‌کوشند خود را از زیر سنگینی انباشتی از پارچه‌های رنگین برهانند. درباره این نمایشگاه در گزارش شهرام میریان بیشتر بشنوید.
پرستو فروهر، هنرمند و فعال حقوق بشر در آلمان، دانش آموخته رشته طراحی و نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد در همین رشته از دانشگاه اوفنباخ در فرانکفورت است. این هنرمند نه تنها در آلمان و اروپا، بلکه تاکنون در بسیاری از نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی در آمریکای شمالی و استرالیا هم شرکت کرده. رأی برای زنان عنوان یک تابلوی طراحی خانم فروهر است که در حال حاضر همراه با 19 اثر هنری دیگر در نمایشگاه 100 سال شرکت زنان آلمان در انتخابات در بوندستاگ مجلس آلمان به نمایش گذاشته شده. پرستو فروهر در گفتگو با ما ضمن ابراز خرسندی از شرکت در این نمایشگاه درباره حال و هوای تابلوی طراحی خود نیز اینطور گفته:
اولا بگم که برای من این افتخار بزرگیه، دعوت شدن به چنین نمایشگاهی دقیقا به دلیل موضوع اون، حق رأی برای زنان در هر کجای دنیا که اتفاق بیفته، پیکره جنبش زنان رو در دنیا برای رسیدن به حق برابر قوی میکنه. و طراحی در واقع در سبک و سیاق کارهای همیشگی خودم انجام دادم که نقش و نگارهای فضا رو پر میکنن، فضا پر از پارچه ها، این پارچه ها میتونه پرچم باشه، پوشش باشه و در واقع بدنهای زنانیه که از درون این پارچه ها در کلنجار با تمامی آنچه که این پارچه ها نقش میکنند، از اجسام تیز، سمبول های قدرت، سعی میکنن که از زیر فشار اون در بیان به یه نوعی آنچه که در بدنها حس میشه، تلاش برای رها شدن از قیدهایی که این انباشت پارچه ها بر اونها تحمیل میکنه.
خانم پرستو فروهر، پرسش بعدی این استش که آیا در ایران هم شما تا به حال نمایشگاهی داشتید که کاراتون رو ارائه کنید؟
بله، من چندین بار تونستم نمایشگاه داشته باشم در ایران. متاسفانه در سالهای اخیر بعد از اون پرونده سازی که وزارت اطلاعات برای من کرد و من رو متهم به توهین به مقدسات کرد و دادگاه هم متاسفانه بسیار یک طرفه این اتهام رو برش رأی تایید گذاشت و محکوم کرد من رو، البته من اعتراض دادم و دادگاه تجدید نظر همچنان در بررسی این قضیه هست، هنوز رأی نهایی صادر نشده و من امیدوارم دادگاه تجدید نظر با بی‌طرفی بیشتری به مسئله نگاه بکنه. ولی بعد از اون ارائه کار من در ایران که برای من بسیار مهم بوده و همواره سعی کردم که چه به صورت نمایشگاه انفرادی و شرکت در نمایشگاه‌های گروهی حضور داشته باشم و رابطه پویایی با صحنه هنری در ایران داشته باشم، این دوچار مشکل شده و متاسفانه در طول سال گذشته در حتی نمایشگاه های گروهی بسیار بزرگی که وجود داشته، عدل همون یک کار کوچک من رو هم درآوردن مقامات مسئول. من از طریق وکیلم شکایت کردم و امیدوارم که این مسئله به یک سرانجام درست برسه.
نمایشگاه آثار طراحی و نقاشی 20 هنرمند از جمله پرستو فروهر در بوندستاگ مجلس آلمان به وسیله ولفگانگ شویبله رئیس این نهاد قانونگذاری در برلین گشایش یافت. پرستو فروهر در ردیف هنرمندانی است که شماری از کارهایش به مجموعه آثاری پیوسته که در مجلس آلمان نگهداری می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش استراتژی ملی اطلاعاتی آمریکا دو کشور چین و روسیه را جزو مهمترین تهدیدهای پیش روی ایالات متحده در قرن 21 ارزیابی کرده. این گزارش که هر 4 سال یک بار و برای تعیین سیاست‌های امنیتی 17 نهاد اطلاعاتی آمریکا تهیه میشه، درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی و حملات سایبری هم هشدار داده است. در این گزارش به تلاش روسیه برای افزایش نفوذش در مناطق مختلف جهان و بهینه‌سازی زرادخانه نظامی چین تاکید شده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا تلاش ایران برای دستیابی به توانایی‌های پیشرفته نظامی و موشکی، حمایت آن از گروه‌های تروریستی، شبه نظامیان و مخالفان آمریکا را به عنوان تهدید علیه منافع ایالات متحده ارزیابی کردند. در گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا گفته شده که دشمنان سنتی آن کشور به تلاش‌های خود برای افزایش نفوذشان با استفاده از شرایط متغیر جهان ادامه خواهند داد. تضعیف نظم نوین جهانی، گسترش ایده‌های دموکراسی غربی، افزایش تمایلات انزواگرایانه در غرب و تغییر و تحولات در اقتصاد جهانی از جمله مؤلفه‌ای هستند که در این گزارش نهاد اطلاعاتی آمریکا به آنها اشاره شده است. دن کوتس، رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا، همزمان با انتشار این گزارش تأکید کرده که ایالات متحده باید برای مقابله با چالش‌های قرن 21 و درک تهدیدها و موقعیت‌ها آماده باشد. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.